من تو این فاصله آقای دکتر یه ذره تمرین کردم دم نمیشه، این چجوری واقعا از یه حنجره دو صدا بیرون میاد؟ حالا نمیدونم یه اکتاف چقدر.
بله خیلی جالبه که در این صدایی که ایجاد میشه صدای فرعی وجود داره، یه صدای اصلیه که حالا مثلا اگه بخوام برای فهم بیشتر بگیم که مثلا اون صدای اصلی اگر دو باشه، یه دفعه همزمانش حالا یه اکتاب بالاتر اون دو شنیده میشه، مثلا نوت سول پنجم شنیده میشه، دو اکتاب بالاتر هم قاطیش میاد، حتی می سول سی بمول به صورت تقریبی هستش. و این صداهای فرعی رو که صدای هارمونیک میگن، اینا به نوعی اون شخصیت و کاراکتر صدا رو میسن که در این موسیقی مغولی که بهش میگن دو صدای دیفونی، یه جور دو دیفونی است که توواها اصطلاحا یه قومی هن که اجرا میکنن. در این منبعی که آقای فاطمی هم جمع آوری کرده بودن شنیدیم، این صداها به نوعی به یه موسیقی، به یه حالا سازی، به یه آوازی کیفیت میدن. این کیفیت حالا جنس صدا رو تعیین میکنه و به این شکله که ما مثلا من توضیح دادم میتونیم بگیم ها این الان کمانچه است. اون صدای فرعی که تو این به صورت نامحسوس شنیده میشد در اون ترکیب چند صدایی بود ولی واضح نبود، اون وضوح نداشتن. شما عموما در یه ساز، در یه آواز صدای اصلیش رو میشنویم، وقتی مثلا داره آواز میخونه مثلا دوره میفا داریم این صدا رو به نظر میشنویم، ولی تو این جنس صدا و حتی در اون دوره میفاصل طبیعی یه صدای فرعی وجود دارن که این صدای فرعی هن که باعث تفاوت رنگ صدایی میشن. حالا من خیلی بحثش مقداری سخت آدم
بخاطر ولی من فکر میکنم یه گوش تربیت شده میتونه این تمایز رو در واقع حس بکنه.
حالا جالبه، نه اتفاقا، یعنی ما الان برای یک کسی که موزیسین هم نیست وقتی صدای تار رو از کمانچه براش پخش کنیم متوجه میشه اینا با هم متفاوتن. یعنی دو تا صدان که حالا مثلا در تفسیر خود موسیقی خودمون میگیم این یکی چی، مثلا با اصطلاحات خودمون میگیم یه ذره تو دماغی تره، این یکی کمی شفاف، مثلا از این اصطلاحات استفاده.
ولی همزمان که نواخته میشه چند صدای یه ذره باید توجه
خب
بیشتر
همین
بشه.
همین نکته خیلی مهمیه شما میفرمایید. واقعا اون ارکستراسیونی که در یه قوم شکل میگیره در اثر این به اصطلاح مستقل بودن رنگا از همه. یعنی ما چرا دیگه مثلا بین تار و سنتور دیگه ساز دیگه نمیتونه جا بگیره؟ به خاطر اون تفکیکشون در طول این قرنها به اصطلاح به نوعی به صورت طبیعی شکل گرفته، اینا از هم مستقل شدن، صداهای فرعیشون باعث استقلالشون شده. حالا یه سازی که مثلا تو موسیقی ایرانی کنار اینا قرار گرفته کمانچه است که کاملا آرشه‌ای باز قابل تشخیصه، در کنار اینا یه عود یا به قول ایرانی ها بربط اضافه شد که اونم باز تداخلی نداره. این جمع این صداها کنار هم جالبه که برای گوش غیر هنری یا گوشی که خیلی هم اینا رو شاید به صورت تخصصی نمیدونم قابل تشخیصه که بگه آها اینا با هم فرق میکنه. اصلا عموما جامعه هم این صدای خود شما با صدای منو انسان به صورت طبیعی میتونه تفاوت شو درک کنه.
بله بله.
تفاوت این صدا هم در اون هارمونیایی که شنیده میشه ولی خیلی نامحسوسه، یعنی اون صدای هارمونیکی که در جنس صدای شما هست با من در واقع روی یک بخشایی داره تاکید میکنه که رنگ صدا رو داره یا مثلا نمیدونم پرحجمتر میکنه، نمیدونم حالا پرحجمی نه مقدار بحث متفاوتیه، ولی اون رنگامیزی که ما میتونیم بگیم صدای استاد گویندگی مثل شما جناب قوام رو بخواد تفکیک بکنه از یه آدم عامی مثل من، این رنگامیزی صوتی در واقع تفاوت در صداهای هارمونیکه و این خیلی جالبه. بنابراین ما مثلا در صحبت کردن با هم میتونیم کاملا یک رنگ با هم یه جمله رو بگیم و جالب این آنسال و کرم اینجوری درست میشه، رنگ‌های متفاوت کنار هم میتونه یه حجم ایجاد کنه و اون چیزی که به موسیقی میتونه به اصطلاح معنای خیلی جالب تری بده. ولی این چیزی هم که شنیدیم بد نیست، این مغولا خیلی موجودات جالبی هن در موسیقی. اولا اینا این ساز زنبورک و اینا مال ایناست. اینا. حالا من یه نمونه هم هست که برای در خلال برنامه باز بخوام بشنویم، در این حال که میتونن این چند تا صدا رو ایجاد کنن یا اصطلاحا اون دو صدای مستقل رو و دیفونی رو، یه نوعش هم هست که با زنبورک اجرا میکنن و حتی یه رنگایی رو توی این موسیقیشون اجرا میکنن که من خودم تو موسیقی قرن 20-21 میبینم این صداهای سینتسایزری که فضاهای خیلی جدیدی رو ایجاد میکنه. عموماً هم اینا آرشه و استفاده از موی دم اسب به نظر میرسه فرضیه است که اصلا مال ایناست در دنیا. یعنی حالا این چیزی که کمانچه ها رو ما نگاه بکنیم تو دنیا که خودش یه رنگ صوتی ایجاد کرده، یعنی آرشه که دم اسب است این خودش یک رنگ صوتی برای موسیقی به وجود آورده و خیلی هم بعضی از فرهنگا 100% هم روش نیستن. مثلا ما در بخارا و تاجیکستان و ازبکستان سازایی داریم که هم با ناخون زده میشه هم با آرشه و این تفاوت رنگ و چرا این فرهنگ پذیرفته جالبه و حیرت انگیزه. در مثلا موسیقی کلاسیک سنتی اصطلاحاً ترکیه ما ساز تنبور رو داریم، یه تنبور خاصی هست که دستی خیلی بلندی هم داره، تون هم همینطور ساز هم با مزراب میزنن و بعضی وقتا ایستاده میگیرن باهاش با آرشه و این فقط برای یه رنگ دیگه ای از ساز ایجاد کردنه و این چرا این اقوام چنین تصوری داشتن و چنین زیبایی شناسی رو ایجاد کردن، این بحث اون رابطه صدا و رنگ رو به اصطلاح برای ما به وجود میاره. ولی تو همین نمونه چیز شاید مثلا فرصتشو داشته باشیم، مثلا نمونه شماره که آقای فاطمی جمع‌آوری کردن بد نیست باز یه نمونه دیگه، چون نمونه های خیلی کوتاهی هستن.
بله.
نمونه شماره 19 رو هم آقای احمدی پور محبت کنم بشنویم که یه آواز مغولی، حالا در یه سبکی که بهش میگن سبک خومی یا آواز دو صدایی، این هم بشنویم 19 که حالا بعدش به اون زنبورک نوازی
هم بسیار خوب بشنویم. بله اینم جالبه در نوع خودش.
آره این حالا به عنوان یه نمونه ای من استفاده کردم برای که بتونیم این رنگ صدایی رو بگیم که حالا یه صدایی وقتی یه انسانی بتونه دو تا صدا با هم همزمان ایجاد بکنه این باز دو تا رنگ میشه. و جالبه که حالا تو سازشناسی فارابی تنها کسی هستش قرن سوم که صدای انسان هم جز ساز میاره، یعنی تو اون دستبندی ساز. این چیزی که ما در سازشناسی غربی داریم از هندی ها گرفتن که حالا تقسیم بندی ساز هاست ولی حنجره انسانی رو در نظر نگرفتن جدا کردن. ولی جالبه که فارابی این رنگ صوتی صدای انسان رو اصلا اکمل اصوات میدونه و به نوعی چقدر میشه حالا اون تجربیات جالبی رو ازش گرفت. در صورت اگه بخوام باز جمع‌بندی دقیق تری هم داشته باشم، از قرن بیستم به بعد که اون در واقع سیستم موسیقی تونال غربی متزلزل شد و رو آوردن به این که از تمام المانای زیستشون موسیقی به وجود بیارن، آرنولد شوئنبرگ هم هست که 1911 یک کتابی رو به عنوان درس هارمونی داره که تو اون کتاب مفهوم ملودی رنگ صدا رو توضیح میده و عموماً اون صداهای به اصطلاح کروماتیز رنگی رو ایشون خیلی روش کار کرده و اصلا ارکستراسیون رو بیشتر به معنی تفاوت رنگ و تنین و اینها در نظر میگیره، مثلا یه ساختار خیلی متفاوتی رو شک میده که بعد اونم که متأخر هستن بعد از ایشون، به خصوص وبرن و آهنگسازی که از 1950 سعی کردن اون مسیر رو ادامه بدن، خیلی به تغییر رنگ برای صداها چیز کردن اعتقاد داشتن. حتی اومدن یه تفسیر دوباره ای رو مثلا برای دورای قبل هم کردن، گفتن مثلا فلان آهنگساز مثلا این رنگ صوتی رو به اصطلاح براش برای موسیقیش در نظر گرفته. نمیدونم چقدر فرصت داریم که باز بتونیم یه قطعه بشنویم.
قطعه رو نمیدونم خانم حق‌وردی فرصت داریم یه قطعه بله بشنویم.
آره پس قطعه که میخوایم بشنویم یه قطعه هستش که توضیحش رو ابتدای عباس برنامه دادم که با صدای طبیعی انسان همراه زنبورک که خموس بهش میگن در موسیقی مغولی، یه صدای فانتزی خیلی جالبی در میارن که من تو سینسایزرهای قرن بیستون به بعدم میشنم این صدا. حالا شنوندگان
احتمالاً برگرفته از همون باشه.
من فکر میکنم این صدا هم صدای طبیعی هستند که بعدن متکامل شدن در این نمونه های صوتی سینسایزر.
بسیار خوب بشن.
قطعش رو قطعه شماره 20 هستش، میخوام خواهش کنم آقای احمدی پور بذارن.
بله در بخش پایانی آقای دکتر در خدمتون هستیم و توضیحات درباره این موسیقی.
بله به قطعه که شنیدیم یه نوع زنبورک نوازی یا خموس اصطلاحاً که به همون زنبورک میگن در مغولی شنیدیم که یه صدای خیلی جالبی رو اجرا کرد. عموماً خصوصیت این موسیقی مغولی اینی که از حنجره به عنوان ساز خیلی استفاده میکنه و از همه مهمتر اینه که حالا البته اینو فرضیه‌های قابل تحقیقی هستش که این نوع تحریری که در موسیقی ایرانی به عنوان تحریر آوازی هست که یه جور صدای بین سر و سینه است و اون تقابل سریع بین سر و سینه رو بهش ما تو موزیکولوژی میگیم یودل. این یودل، یودلی که خیلی سریع میشه میشه تحریر ایرانی، همین تحریری که استادان بزرگ میزنن.
بله.
حالا تو اون تحقیقاتی که هست و فرضیاتی که هست این تحریر سریع رو که ایرانی ها دارن مغولام دارن و نمونه من ازش ندارم، ولی خیلی میتونه جالب باشه که حالا کدوم از کدوم تأثیر گرفتن و این رنگای صوتی جدید رو در موسیقی به اصطلاح پدید آوردن.
بله بسیار جالبه به نظر من، چه بحث هم علمی هست هم به هر حال تاریخی که برمیگرده به سابقه موسیقی که خیلی وقتا من فکر میکنم موسیقی هایی که بعدها میشنویم یا شنیدیم قطعا برگرفته از همین نوع موسیقی هست که به عنوان یک پایه از اون استفاده شده. خیلی ممنون آقای دکتر مراتی که حضور داشتید در این برنامه، سپاسگزارم و امید به دیدار شما در استودیو در برنامه های دیگه. خدا خداحافظی میکنم و همچنان همراه مخاطبان ارجمند هستیم و برنامه نیستان رو پی میگیریم.
یک نسیم از خاطر سازی گذشت، نغمه های جاودانی خلق گشت.
در بخش پایانی برنامه نیستان همراه میشین با کیوان ساکت و موسیقی از ایده تا اجرا رو میشنویم.
با تقدیم احترام و درود و مهر به همه مردم نازنین وطن، همه شیفتگان هنر و فرهنگ و خونیای ایرانی و همه فریختگانی که مشتاقند تا از ظرایف و رموز موسیقی ایرانی بیشتر بدانند. در ادامه پردگردانی ها که چندین جلسه است با آن پرداخته ایم، اکنون به نکته ظریفی در مورد نواختن جمله ها در نوازندگی خونیای ایرانی یا موسیقی ردیفی دستگاهی اشاره می کنیم. استاد وزیری در کتاب موسیقی نظری در مورد اصفهان نوشتند که اصل اصفهان این است که درجه هفتمون رو به پرده باشد، یعنی فاصله درجه هفت با درجه هشتم که شاهد اصفهان هست یک فاصله سه چهارم پرده، یعنی این ربع پرده بیش از نیم پرده باشد. و در ادامه اضافه می کنند که به خاطر آمدن نوازندگان غربی به ایران، به ویژه نوازندگان ویولون و آموزش ویولون، چون گوش اونها با ربع پرده آشنا نبود، اصفهان رو با نیم پرده می نوازند، یعنی درجه هفتمشو مثلا در اصفهان فا به جای میکرون می نوازند می به کار. و در پایان اضافه می کند ولی اصل اصفهان همون اصفهان با محسوس یا درجه هفتم رو به پرده است. توجه کنید. در اینجا ما اضافه میکنیم که البته بسیار زیباست ولی این بسته به نوع جمله بندی هم دارد. مثلا اگر بخواهیم جمله بندی این گونه بنوازیم، حتما بهتر است که از درجه هفتم نیم پرده استفاده کنیم. توجه کنید. یا این ترانه معروف استاد همایون خرم، حالا اگر این رو با رباب پرده بنوازیم این گونه خواهد شد. می‌بینید که گوش و سلیقه نوع نخست رو بهتر می‌تواند بپذیرد. تکرار می‌کنم. پس در اینجا بغیر از مسئله اصالت ها و حالت های قدیم و جدید، جمله ها هم در نوع انتخاب پرده ها دخیل هستند و بی تأثیر نیستند. یادم اوائل انقلاب روزی در کانون چاوش با هنرمند فقید استاد محمد رضا لطفی راجع به همین مسئله صحبت داشتیم و اتفاقا ایشون اصفهان از مایه ایفا می نواختن با میکرون، یعنی با محسوس رو بپرده، یعنی با همان چیزی که استاد وزیری اون اشاره کرده بود و بعد گفتند که از بیات راجع به بعد من و بازگشت اصفهان رو با می بکار می زارم. این دقیقاً در خاطر من حک شده است. آنچه برای شما نواختیم و از آن سخن گفتیم مقایسه‌ای بود بین طرز نواختن اصفهان قدیم به سبک قدیم با محسوس رب پرده و به سبک جدید با محسوس نیم پرده.
بسیار سپاسگزاریم از استاد کیوان ساکت به خاطر اجرای این بخش از برنامه. به پایان برنامه نیستان رسیدیم. خیلی ممنونم از شما بزرگواران که تا پایان همراه ما بودید. امیدوارم آنچه که تقدیم شد در این برنامه مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه. تا درودی دیگر، بدرود.
دست و دست هم همه خوشحال و شاد با ویت پول، آسیب نمیزنه به پوست دستمون، ویت پول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو، لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره ویت پول، ویت پول.
شروع اقساط از تابستون 1402؟ میپرسیم مگه میشه؟ تو شهر فرش و شهر لوازم خانگی چرا نمیشه؟ تازه اونم بدون نیاز به ضامن و مراجعه به بانک. برای خریدی آسوده تر با حس راحتی بیشتر، از شنبه تا پنج شنبه تا ساعت 2 بامداد میزبان شمای با انواع اقساط و انواع کالا در شهر فرش و شهر لوازم خانگی، نشانی تهران بعد از میدان آزاد روبروی تهران سر.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
سری سری بچه باید زود خودمونو برسونیم، سری روشن کن بریم، ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا، با تک استارت روشنه، خیالت راحت، سپاهان باتریه ها.
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت.
شبکه رادیوی فرهنگ، رادیو فرهیختگان. در رادیو فرهنگ از فرهنگ عامه، فرهنگ عوام، نام‌آوران، تاریخ و ادبیات، میراث فرهنگی، گردشگری و ایرانگردی بشنوید. رادیو فرهنگ روی موج اف ام 106 مگاهرتز و ای ام 585 کیلوهرتز.
شبتون بخیر، همچنان همراه شما هستیم از شبکه رادیویی فرهنگ. ممنون و سپاسگزارم که برای شنیدن رادیو فرهنگ رو انتخاب کردید. اما همینه که از شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ دعوت میکنم شنونده هزاره ادب باشید.
هزاره ی